بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دو تا شبهه در این روایت که شاید عمده روایات باب استصحاب باشه، دو تا شبهه در اینجا جریان دارد. یکی این که این و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض یا لا ينقض اليقین بالشک ابدا، که عرض کردیم که این فانه جانشین جزای مقدره روی این احتمالی که بحث کردیم و تعلیل برای جزاست. اون وقت چیزی که به عنوان تعلیل واقع شده یک صغرا و کبرایی هست. صغراش اینه فانه على یقین من وضوعه، این آوردن کلمه وضوع را در صغرا و تعرض برای وضوع در صغرا، ولو اینکه در دنبالش هم ولا ینقض الیقین به شک ابدا دارد، لکن احتمال میره که مقصود از یقین در کبرا هم همین یقین به وضوع باشه. و الف و لام در حقیقت برای عهد ذکری باشه و این هم خودش یک قاعده کلیه می شود، منتها در باب وضوع نه در تمامی موارد. به عبارت روشن‌تر، تعلیل در اون مواردی که افاده تعمیم میکنه، خب القاء ضابطه و القاء قاعده میکنه، اما خب قواعد از نظر سعه و زیق فرق می کند. اونی که ما از این روایت می خواهیم استفاده بکنیم، استصحاب در همه ابواب فقه، ولو اینکه بین شک در مقتضی و شک در رافع هم فرزن تفصیل وجود داشته باشه، همونطوری که شیخ بزرگوار قائل شدن. اما مجرای استصحاب دیگه اختصاص به باب وضو نداره، در هر یک از ابواب فقهیه ما نقض الیقین به شک پیدا بکنیم میخواد معنای نقض الیقین به شک حجیت مطلق استصحاب باشه، میخواد معنای نقض الیقین به شک حجیت در خصوص شک در رافع باشه، ولی هر کجا این عنوان تحقق پیدا بکنه به نظر مرحوم شیخ استصحاب جاریه. اون وقت این که کلمه وضو را در صغرا آورده اند و در کبرا هم با کلمه الف و لام مسئله را مطرح کردند، نفرمودند ولا ینقض شیئا من الیقین بشک یا کل یقین بشک، این شبهه رو به ذهن می آورد که ممکنه این روایت در مقام افاده یک ضابطه کلی برای جریان استصحاب در خصوص باب وضو باشه و معناش این است که این مورد دیگه خصوصیت نداره. اگر شما شک در نوم کردید استصحاب جریان پیدا میکنه، شک در بول کردید استصحاب جریان پیدا میکنه، شک در ریح تحقق پیدا کرد استصحاب جریان پیدا میکنه، شک در تحقق هر کدام از نواقض وضو که تحقق پیدا کرد این استصحاب درش جاری می شود. اما در مثلا باب بیعم ما میتونیم به استصحاب ملکیت برای اصالت اللزوم تمسک بکنیم، یا در کتاب و نکاح میتونیم به استصحاب بقای زوجیت بعد از اون تعبیراتی که در باب طلاق مورد شک در وقوع طلاقه، یا اگر ما شک کردیم که طلاقی اصلا تحقق پیدا کرد یا نه، میشه به استصحاب بقای زوجیت تمسک کرد. این شبه در اینجا هست. و اگر کسی بیاد در مقام جواب از این شبه این حرف رو بزند، بگوید که ما شک داریم در این که این عنوان من وضوعه آیا قیدیت داره یا نداره، فَإِنَّهُ عَلَى یقینن، اون یقین میدونیم دخالت داره، اما من وضوعه هم دخالت داشته باشه یا نه، در حقیقت شک در قیدیت این من وضوعه بکنیم می توانیم به اصالت الاطلاق تمسک بکنیم. بگیم چطور در سایر موارد در شک در تقیید اصالت الاطلاق جریان پیدا می کرد، اینجا ما شک داریم در این که این تقید یقین به این که متعلق به وضو باشه این دخالت در مسئله داره، این کبرا برش ترتب پیدا میکنه. هر یقینی صغرای برای این کبرا میتواند واقع بشه. ما چه مانعی داره که به اصالت الاطلاق در اینجا برای شک در قیدیت وضوع و تعلق یقین به متعلقی مثل وضوع اگر شک کردیم اصالت الاطلاق جاری بکنیم؟ میشه کسی اینجوری شبهه رو دفع بکند؟ جوابش خیر. و علتش اینه که مرحوم های آخوندم در کفایه در موارد متعددی این مسئله رو ذکر کردند، از جمله در استثناء عقیب جمل متعدده. اونجا مرحوم های آخوند این طوری که تو ذهنم هست ذکر کردند و حرف اینه که اگر کلام محفوف باشه به ما یصلح للقیدیه و ما یصلح للقرینیه، دیگه ما نمیتونیم در اینجا به اصالت الاطلاق یا اصالت عدم تخصیص و امثال ذالک تمسک بکنیم. کلام یه چیزی درش وجود داره که این صلاحیت قیدیت داره، امکان قیدیت درش هست. این سبب می شود که کلام اجمال پیدا بکنه، ابهام پیدا بکند. اگر گفت اکرم العلماء و نحویین و تجار الا الفساق منهم، با توجه به اینکه عنوان فاسق در بین همه این طبقات وجود داره، ما نمیتونیم اینجا این حرف رو بزنیم، بگیم این الا الفساق منهم به صورت قدر متیقن به همون جمله اخیره برمیگرده، به تجار برمیگردد. اما نسبت به علما و نسبت مثلا به نحویین یک اصالت عدم تقیید یا اصالت عدم تخصیص رو جاری بکنیم، بگیم نمیدونیم که اکرم العلماء تخصیصی به نام الا الفساق داره یا نداره، پس ما رجوع به اصالت عدم تخصیص میکنیم. اکرم نحویین آیا مخصصی داره یا نداره، ما به اصالت عدم تخصیص مراجعه می کنیم. اینجا جای اصالت عدم تخصیص و اصالت عدم تقیید نیست، برای اینکه کلام مشتمل بر یک استثنای الا الفساق و این استثنا نه تنها صالح برای رجوع به جمله اخیر است، بلکه صلاحیت داره برای اینکه به همه جملات برگرده. عنوان یک عنوانیه که هم در تجار وجود داره، هم در نحویین وجود داره، هم در علما مثلا وجود داره. وقتی عنوان صلاحیت این معنا رو داشت، اون وقت یسیر الکلام و مجملا، و راهی نداره خود کلام به ما هو کلامون برای اینکه ما استکشاف عدم تخصیص کنیم. بلکه باید از ادله دیگر و راه‌های دیگر مسئله برای ما روشن بشه. خب این همین معنا در ما نحن فیه پیاده می شود. این فإنه على یقین من وضوعه، وضو در صغرا آمده، با آب و تاب هم آمده و ما احتمال میدیم ولا ينقض اليقين بالشک، یعنی همین یقین به وضو، همین یقین مربوط به وضو، این نباید نقض به شک بشه. لذا به این کیفیت نمیتوانیم ما جواب شبهه رو بدیم، مگر این که کدوم یقین؟ آخر نیست، دنبال همینه، کبراست، کبراست، کبرای مسئله ولا ينقض اليقين بالشک. شما احتمال نمیدید که این الیقین یعنی همین یقین به وضو، آخر نداره، این همینه، همین کبرا همینیست که در دنبال فإنه على یقین من وضوعه، این صغراشه، کبراش ولا ينقض اليقين بالشک، بعدم در دنبالش داره ولکنه ينقضه، کدوم یقین رو؟ از کجا؟ نه، این مرجع ضمیرش ببینید چیه. لکن چیزی که میتواند انسان در مقابل این شبهه بگوید و عرض میشود حرف خوبی هم هست، او فهم عرف از روایت و ملاحظه تناسب بین حکم و موضوع به عبارت روشن‌تر، ببینید وقتی این جمله رو میگویند ولا ينقض اليقين بشک، عرف از این چی استفاده میکنه؟ در ذهن عرف چی میاد؟ میخواد بگه که شک یک چیزی نیست که بتواند شکننده یقین باشه. یقین مانند یک شیری در مقابل شک ایستاده. شک چه مقدار نیرو و توان داره که بتواند یقین رو با اون قاطعیت و با اون استحکامی که در یقین وجود داره، شک بیاد این یقین رو متزلزل بکنه و از بین ببره؟ به عبارت دیگر، عرف وقتی که این کبرا رو میشنود، این لا ينقض اليقين بالشک رو عرف باید معنا بکنه. فهم عرف متبعه. امام این جمله رو برای زراره بیان فرموده، زراره باید مطلب رو از این جمله امام استفاده بکنه. زراره به ما انه من اهل العرف و نحن به ما اننا من اهل العرف از این جمله استفاده می کنیم که این در رابطه با یقین و شک، این مسئله به نام عدم نقض یا نهی از نقض مطرح شد. یقین ارزشش بیشتر از این است که در مقابل شک متزلزل بشه و منقوض به شک قرار بگیره. اما این یقین به چی تعلق گرفته؟ به هر چه میخواد تعلق گرفته باشه. متعلق یقین نقشی در این مسئله نداره، من وضوعه دخالتی در این حکم نداره،
اونی که دخالت داره کونه علا صفت الیقین و کونه علا یک صفت مستحکم و مبرم، این نباید در مقابل یک حالت تردید و شک منقوض واقع بشود. لذا می توانیم بگیم عرف با توجه به این کبرا اون احتمالات دیگه در ذهنش نمیاد. این غیر از اون مثال اکرم العلماء و نحویین و تجار الا الفساق منهمه، عرف همونجا هم تزلزل داره. وقتی همون جمله رو به عرف بگی، عرف سرش رو زیر میاندازه، فکر میکنه که آیا این الا الفساق در رابطه با تجار فقطه یا الا الفساق در رابطه با همه عناوینه، در رابطه با نحویین هم هست، در رابطه با علما هم هست. استظهاری در اون مسئله به هیچ وجه عرف نداره، خودش متحیره که الا الفساق هل یتعلق بالمجموع او یتعلق به خصوص الاخیره. البته میدونه که اخیر قدر متیقنه، اما قدر متیقن بودن یک معناست و ظاهر بودن لفظ در تعلق به خصوص اخیره اون یک معنای دیگره. پس فرق بین اینجا و اونجا همین مسئله فهم عرف و این است که عرف در ما نحن فیه ظاهرش اینه هیچ خصوصیتی برای وضو نمی بینه. بله کلیت داره، کلیتش اینه، من که توضیح دادم، کلیتش اینه که اختصاص به نوم نداره. هر کجا از نواقض وضو شما شک در تحققش کردید، همین لاینقض الیقین به شک جاری میشه، منتها کلیت در محدوده وضو. جنس که ظهور نداره در جنس، نه یقین به وضو که هست، جای بحث نیست. میخواییم ببینیم آیا کلیت داره یا نه. خب میدونیم خب ظهور نداره. بحث این است که ما این جمله اجمال داره. معناش این است که دو تا احتمال میدید. یک احتمال این که الف و لام الف و لام جنس باشه برای تعریف طبیعت به اصطلاح، یه احتمال هم این که برای عهد ذکری باشه. آیا در هیچ کدام با قطع نظر از این فهم عرفی که ما عرض کردیم ظهوری شما میبینید یا اجمال در کاره؟ بحث اینه. آیا ظهور در یکی از این دو مطلب داره یا اینکه مردد بین این دو مطلبه با قطع نظر از این فهم عرف و تناسب بین حکم و موضوع؟ نه چی؟ اشک؟ شک نبود، قبلا نبود. شک فقط یک جا ذکر شده. خب حالا نه، و اگر الیقین یقینه به وضو شد، شک هم منحصرا در همون رابطه میشه. برای این که خیلا برای این که معنا نداره بگید که یقین به وضو رو به شک در ملکیت نقض نکن. خب میدونم اینجوری میشه دیگه. اگر شما دومی رو برای جنس گرفتید معناش این میشه. قید نیست، معناش این میشه. شما میگید یقین به وضو را به جنس شک نقض نکن. خب یکی از شکا شک در لزوم و عدم لزوم ملکیته. نه نه، به همین دلیل از شک اختصاص به اینجا داره. شما از اون طرف نرید، از این طرف بیایید. به همین دلیل، به همین دلیل شما گوش بدید، به همین دلیل هر جوری یقین رو معنا کردید شک هم همونه معناش. اگر قید ندار، اگر الف و لام الف و لام جنس شد هر دو جنسه، اگر الف و لام الف و لام عهد ذکری و اختصاص به وضو داشت، اینم باید بگیم به شک فی باب الوضو. گوش میدین، عرض می شود که این یک شبهه بود. شبهه مهمتر در اینجا، یعنی مهمتر از نظر علمی و الا از نظر فقهی، همون شبهه اول مؤثرتر بود. شبهه مهم علمی اون مسئله است که ما اون روز اشاره کردیم که ظاهر این جمله ای که در ذیل روایته، یعنی همین جمله فإنه على یقین من وضوئه ولا ينقض یا لا ينقض، در صورتی که نفی باشه، یا لا ينقض اليقین بالشک در صورتی که نهی باشه، ولا ينقض اليقین بالشک ولكنه ينقضه بيقين آخر. ظاهر این است که این استصحاب رو در رابطه با وضو داره جاری میکنه. میگه قبل از آنی که شما شک در نوم براتون تحقق پیدا بکنه و شک در ناقض پیش بیاد، یقین به وضو داشتید، فإنه على یقین من وضوئه، و شما این یقین به وضو رو نباید نقض بکنید، یعنی استصحاب وضو رو جاری بکنید و در نتیجه دیگه لازم نیست تجدید وضو و وضوء ثانوی. در حالی که کسی که شک می کند در این که وضوء داره یا نه، این شک شک مسببیه و سبب این شک و منشأ این شک این است که نوم تحقق پیدا کرده یا نه، بول تحقق پیدا کرده یا نه، ریح تحقق پیدا کرده یا نه. خب اینجا ما باید استصحاب رو در شک سببی جاری بکنیم. استصحاب عدم و تحقق ریح جاری بشه، استصحاب عدم و تحقق نوم در مورد، و اگر استصحاب در شک سببی جاری شد دیگه نوبت به استصحاب در شک مسببی نمیرسه. به عبارت دیگر بزرگان و محققین فرمودند که استصحاب در شک سببی تقدم دارد بر استصحاب در شک مسببی. پس چرا در روایت اینطور نیست؟ چرا در روایت استصحاب را در وضو جاری کرده؟ و اگر بگیم اون جمله لا حتی یستیقن انه قد نامم، مفادش استصحاب عدم نومه که اون روز اشاره کردیم، معناش این میشه که روایت هم استصحاب رو در شک سببی جاری کرده و هم در شک مسببی، یعنی در ردیف هم، در عرض هم، با اینکه استصحاب در شک سببی تقدم داره بر استصحاب در شک مسببی و نمیتواند استصحاب مسببی در عرض استصحاب سببی واقع بشه. این یک مشکله است در روایت. این مشکله را به دو جور می شود حل کرد. یک حلی که سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدد الله العالی اینجا در الرسائلشون فرمودند، یه جوری این مشکله رو حل کردند، خیلی انسان نمیتوانه بپذیره که واقعیت مسئله چنین باشه. ایشون فرمودن در اینجا که مسئله به این صورته، امام علیه السلام میخواستند در چنین مواردی وظیفه رو مشخص بکنند، تکلیف رو روشن بکنند، بگن اگر کسی شک در تحقق نوم داره، این وضو داره، این لازم نیست دوباره وضو بگیره، لازم نیست تجدید وضو بکنه. به عبارت روشن‌تر، اون نتیجه مسئله رو امام در اینجا میخواستن بیان بکنند، نه از راه صناعت علمی و نه بیان این که اینجا چی جریان پیدا میکنه، استصحاب سببی وجود داره، استصحاب مسببی وجود داره. به عبارت روشن‌تر فرض کنید که می‌فرمایند مثل این میمونه که یه عوامی بره پیش مرجع تقلیدش، ازش بپرسه که من صبح وضو گرفتم، بعدم شک کردم که آیا نوم برا من پیش آمده یا نه. اینجا مرجع تقلید دیگه وظیفه فعلی این رو بیان میکنه، اما راهی که این نتیجه برش مترتب میشه و صناعت علمی مسئله رو دیگه مرجع تقلید بیان نمیکنه. اینجا مرجع تقلید میگه تو بنا رو بر وضو بذار، برای اینکه استصحاب در اینجا مثلا جاری میشه، اما اون استصحابی که به حسب واقع در اینجا جریان داره استصحاب عدم نومه یا استصحاب وضوعه و کدامش حاکمه کدامش محکومه، اینا دیگه ربطی به مرجع تقلید نداره و در مقام بیان فتوا لازم نیست که اشاره به این خصوصیات علمی و صناعت علمی داشته باشه. اینجا مسئله، یعنی بیان امام علیه السلام در رابطه با سؤال زراره، ایشون می‌فرمایند به همین کیفیته. زراره سوال کرده فإن حرک فی جنبه شیئون و هو لا یعلم به، باید دوباره بره انسان وضو بگیره، لازمه که تجدید وضو بکنه یا اینکه نه همون وضو قبلی باقیه؟ امام در جواب فرمودن نه، تا یقین به نوم براش پیدا نشه لازم نیست که انسان وضوع ثانی بگیره. اما حالا علت عدم لزوم آیا استصحاب عدم نومه یا استصحاب بقاء وضوعه؟ اینا دیگه چندون محط نظر نبوده و مورد عنایت امام نبوده، لذا چه مانعی داره که ما دفع این شبهه رو به این صورت کرده باشیم که خلاصش به این برمیگرده که در موقعیت بحث علمی این تقدم و تأخرها، این حاکم و محکومها مطرحه، اما در موقعیتی که ما میخواییم نتیجه رو در معرض اختیار سائل قرار بدیم و او را از شک و تردید در حکم بیرون بیاریم، دیگه در این موقعیت لازم نیست که اون جهات علمی عرض می شود مطرح بشه. این بیان رو ایشون اینجا می فرمایند. بله، عرض کردیم که این بیان خیلی انسان رو نمیتونه در اینجا قانع بکنه، برای اینکه اولا زراره یک آدم عوامی نبوده که فقط به عنوان عوامی مراجعه بکند و مسئله رو از امام بپرسه. زراره انقدر موقعیت علمی داره که دیده در باب وضو به امام عرض میکنه من عین علمت ان المذهب بعض الرأس، سؤال از دلیل میکنه، اونم در مقابل امام. به امام میگه شما از کجا فهمیدید که در باب مسح رأس باید به بعض سر مسح بشه اما در مسح پا از نظر طول پا در حقیقت استیعاب لازمه، اما در باب سر نه طولن و نه عرضن هیچ گونه استیعابی مطرح نیست، همون مسح بعض و رأس کفایت میکنه. امام هم در جوابش میفرمایند لمکان البا، برای اینکه در قرآن وقتی که مسح سر رو مطرح کرده خداوند میفرماید ومسحو برؤوسکم، کلمه با رو در باب سر ما تبعیض استفاده می کنیم، از این با عدم استیعاب می فهمیم، اما در باب ارجل که می رسه میگه و ارجلکم الالکعبین، ارجلکم عطف به مجموع جار و مجروره، نه عطف به مجرور باشه. نمی فرماید ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الالکعبین، و الا با سر ارجلم در می آمد، لکن ارجل عطف به مجموع جار و مجروره، یعنی امسحو سرش در میاد، ومسحو ارجلکم الالکعبین. زراره یک همچی موقعیت علمی داره و علاوه خود این روایت شاهد بر این مسئله است. امام داره برای زراره صغرا و کبرا میچینه. صغرا و کبرا بیان دلیل استدلال برای حکمه، به خلاف یک مقلدی که رجوعه به مرجع تقلید میکنه. اگه مرجع تقلید بهش گفت آقا اینجا استصحاب جاری میشه، اصلا اون نمیفهمه استصحاب یعنی چه. میگه من چه کنم، من شک در نوم کردم، آیا وضو بگیرم یا نه؟ مرجع میگه نه، تمام شد دیگه. صغرا و کبرا و استدلال، این در شأن یک مرجع در مقابل عوام و مستفتی نخواهد بود، اما در اینجا امام داره استدلال میکنه. و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر. خب این طول و تفصیلا برای چیه؟ خب همون که اول گفت فان حر کفی جنبه شیء و هو لا يعلم قال لا، همون لا کافی بود. اگر به عنوان یک عرض می شود سؤال کننده حکم بدون توجه به مدرک مسئله رو امام می‌خواست بیان بکنه، همون که در جواب می فرمود لا، مسئله تمام بود دیگه. سؤال کرد که اگر در جنب انسان یک چیزی حرکت داده بشه، سر و صدایی به وجود بیاد و آدم نفهمه، آیا وضوش به هم میخوره؟ قال لا، تمام شد. مسئله همینجا باید تمام بشه. اما این دنبال کردن مسئله، بله؟ ولی خب این مسائل ما از اونجا داریم دیگه، مخصوصا در باب استصحاب هرچی داریم که از اونجا داریم. عمده دلیل در باب استصحاب روایاتی است که همینا نقل کردن، امام داره در اینجا استصحاب میکنه. خلاصه امام در مقام جواب زراره استدلال میفرماید. اون وقت اگر شما گفتید که استصحاب در شک مسببی با وجود استصحاب در شک سببی جریان نداره، آیا صحیحه که امام علیه السلام در مقام استدلال یک استصحاب غیر جاری رو ذکر بکنند؟ یا اینکه کان علل امام که استصحاب رو در باره عدم نوم جاری بکنه نه در باب وضو؟ پس جواب این شبهه به این کیفیت به نظر قاصر ما تمام نیست. حالا فکری برای جواب دیگر از این شبهه بنمایید تا فردا انشاءالله.